بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب گفتن که کلمات متأخرین اون اجماع رو موهوم میکنه، که عرض کردیم منظور از این موهوم شدن هم منظور اطلاق معقد اجماع است که موهوم میشه. خب تردید میفتیم نسبت به اطلاقش، باید اخذ به قدم متقدم میکنیم. اون کلمات متأخرین که ظاهر در اینه که حرمت انتفاع به نحوه قاعده عام نیست، فقط در این موارد خاصه‌ای هست، اینا رو شیخ نقل میکنن که بخونیم، بعضیش خورده نکته داره. قال فی المعتبر، معتبر مال کیه؟ مال محققه. محقق شرایع رو مینویسه، بعد شرایع رو تلخیص میکنه، اسمش میذاره المختصر النافع یا النافع، بعد المعتبر رو مینویسه شرح مختصر. خب که خب شرایع دوره فقهی کامله، مختصر النافع هم یه دوره کامل متا خلاصه است، المعتبر متاسفانه به پایان نرسید. از کتابای فقهی ناقصش هست که بعضی از ابواب رو داره ولی به پایان نرسونده ایشون. همین مقدارش هم که داره خیلی چیزای ارزشمندی توش هست، اصلا تو بحث توثیقات رجالی و بعضی از اقوال رجالی هست که تنها منبعش معتبر مرحوم محققه، هیچ جا دیگه نیومده. اگر تکمیل میکرد انصافا خیلی کتاب با ارزش میشد، دیگه قسمت نبود. قال فی المعتبر فی احکام الماء المتنجس، ذیل بحث ماء المتنجس، میفرماید و کل ماء حکم به نجاستی. حکم به نجاستی یعنی چی رفقا؟ محکوم به نجاست باشه. محکوم به نجاست باشه اهم از این که فی الواقع نجس یا نجس نیست. بذاتا آب محکوم به نجاسته، مثل آبی که مستصحب النجاسته هست قبلا نجس بوده، شک داریم طاهر شده، استصحاب نجاست باید بکنیم. خب الان محکوم به نجاسته، ولی فی الواقع امکان داره طاهر باشه، امکان داره نجس باشه. خب کل ما این حکم به نجاستی، هر آبی که محکوم به نجاست باشه، این لم یجوز استعمالو، استعمالش جائز نیست. خب استعمالش جائز نیست، خب همینجا لم یجوز استعمالو، این به قول مطلقه. لکن تا اینجای کلام شایی بخواهم بگیریم این لم یجوز به قول مطلقه. خب لکن در ادامه کلامشون میرسه به اینجا که الا ان قال و یرید بالمنع ان استعمالهی. طبیعتاً یوریدم یعنی یوریدو مؤلف، که مؤلفم خود ایشونه، هم شارح هم مؤلف هر دو خود مرحوم محققه دیگه. و یوریدو چی داره؟ نوریدو بهتره، چون خودش هست دیگه، معتبر شرح مختصره، متن مال خودش، شرح هم مال خودشه. مثل خیلی کتابا داریم اینجوری، ماتن و شارح، مثل چیز منظومه مرحوم سبزواری، متن مال خودشه، شرح هم مال خودشه. مثل اون جمع الجوامع، هم الهوامع سیوطی، هم الهوامع بی جمع شرح جمع الجوامع، خیلی زیاد از علما شرح و متن هر دو مال خودشونه. یه کتاب نوشتن سخت بوده، بهشون گفتن آقا شرح کن، بعد بهش شرح هم نوشته. خب بله حالا بعضا نه، بالاخره میفرمان که لم یاد روز استعمال و نورید، این نورید و نسخه نورید بهتره، و نورید و بالمنع عن استعمالی عل استعمال به طهارت و ازالت الخبث و الاکل و شرب و شرب دون غیرهی. منظور اون اینه، منظور اون اینجور استعمالات، استعمال در این چیزهایی که حالا بفرمایید جامعش چیه، اینا اموری است که دلیل خاص داریم بر اینکه طهارت در شرطه، و الا در غیر این امور که دلیل بر اشتراط طهارت نداریم، دلیل بر اشتراط طهارت نداریم، در اینها چی؟ نجاستش مانع نیست و استعمالش اشکالی نداره. دو تا مثال میزنه ایشون، دون غیرهی مثل و بل طینه و سقی دابته، خیس کردن گل و آب دادن به دابه، که انتها فرمایش محقق تمام شد. شیخ یه تعلیقه کوچولی اینجا میزنن، اقول ان بل سبق و الحنا خب بذالک الماء داخل فی الغیر فلا یحرم الانتفاع به ما. خیس کردن گل نیست، فقط خیس کردن رنگ، رنگایی که به صورت پودریه، آدم خیسش میکنه تا باش رنگ آمیزی کنه، یا عرض کنم خدمتون حنا رو انسان خیسش میکنه تا باش مثلا موی سرش و موی محاسنش رو مثلا رنگ بکنه. بذالک الماء یعنی با آب متنجس، اینا هم داخل فی الغیره، داخل درون غیره. خلاصه وقت کسی فکر نکنه که اون تین و سقی دابه ای که اونجا گفتن بل و تین و سقی و دابه خصوصیت داره، نه. معیار چیه؟ معیار اون مواردی که دلیل بر اشتراط طهارت داریم که میگیم ممنوعه. هر چیزی که دلیل بر اشتراط طهارت نداریم کلا میشه جایز. چه اون دوتا مثال بل و تین و سقی و دابه، چه بقیه چیزها که برای بقیه چیزها بل و سقی و حنا رو هم شیخ اضافه میکنن. بله؟ نه نه نجسته. چرا نجسته؟ ولی بعد از قبلا داشتیم این رو که یادتونه کلام معقیستانی کجا بود؟ آخر بحث اسیر نبی، آخر بحث اسیر نبی، صفحه آخرش قبل از اینکه دهر متنبی، یه صفحه قبل از دهر متنبی، صفحه 5-6 خط بالاش بود، اونجا یه کلام معقیستانی بود که گفته بود که لازمه حرف علامه اینه که بیع سرب نجس جایز نباشه، در حالی که قطعا جایزه. بعد خودش توجیه کرد و گفت توجیهش اینه که علامه گفته قابلیت طهارت نداشت باشه، این قابلیت طهارت داره. که قابلیت طهارت پیدا میکنه بعد از اینکه رنگ آمیزیش تمام شد، رنگ گرفت و ما میریم آب میکشیم پاک میشه دیگه. حالا چه محاسن باشه، چه موی سر باشه، چه نخ و نمیدونم پارچه باشه، بعد از اینکه رنگو گرفت بریم آب بکشیم پاک میشه. حالا چه حنایی نجس باشه، چه رنگ نجس باشه، فرق نمیکنه. اقول ان بل الصدق والحنا، تو عربی میگن حنا، تو فارسی میگن حنا، ولی عربا میگن حنا. به ذالک الماء داخل فی الغیر فلا یحرم الانتفاع به هم، انتفاع به اینام جائز. مثال بعضی از محشین اینجا گیر دادن به شیخ که این عقول رو بر چی گفتی شما، اصلا چه نیاز بود گفتن این؟ خب مثل مرحوم آقای خویی اینا، مرحوم آقای خویی که میگه من نفهمیدم شیخ اصلا این جمله عقول رو اینجا بر چی گفته. ظاهرا شیخ برای این میخواد بگه که این بل و تین و سقی و دابه خصوصیات نداره، همین مقدار میخواد بگه اینا خصوصیت نداره. بله قبلیاش خصوصیت داره، قبلیاش میگفتیم ممنوعه، خصوصیت داره. خصوصیتش چیه؟ دلیل بر اشتراط طهارت داریم. این وقت تو غیر اونها تمام چیزایی که دلیل بر اشتراط طهارت نداریم. و دو تا مثالش مرحوم محقق زاده، شیخ میخواد بگه منصر در اونها نیست. بله بله خودشون هم گفتن مثل و بله تینه و سقیه تابه. بله بله. حالا بالاخره این مرحوم آقای خویی اینجا میفهمن که ما نفهمیدیم. البته یه چیزی گفتن، یه توجیهی بعضیا کردن، گفتن که شاید شیخ این جمله رو گفته، عقولو رو گفته برای دفع شبهه‌ای. امکان داره کسی بگه این مثل و بلتینه و سقی دابه هر دوتاش مربوط به امور غیر شخصیه هست، مکلف برای خودش استفاده نمیکنه اینا رو، او میده دابه میخوره گلم باش دیوار درست میکنه، خب خودش با این تعامل نداره، بنابراین اونا رو ایشون لابد جایز میدونه. شیخ بخواد بگه نه، چه اونایی که مربوط شخص خودت میشه، چه اونایی که مربوط به اشیاء دیگر و حیوانات و اینا میشه، مثلا حنا و خلاصه رنگ و اینا مربوط به خود انسان میشه، موش رو رنگ میکنه، موش رو حنا میذاره. گفتن شاید مثلا کسی توهم این رو، آقای روحانی تو منهاج الفقهاء این رو میگه، میگه شاید شیخ برای دفع این توهم عقول رو برده. به هر حال خیلی مهمی عقول بود و نبودش خیلی تأثیری تو مسئله نداره. خب این فرمایش مرحوم محقق بود، پس ایشون قائل به قاعده حرمت انتفاع نشد، فقط موارد خاصه رو گفت. اول کلامش هم مهم این بود، ولی آخرش چیکار کرد؟ مراد خودشو تفسیر کرد. و اما العلامه فقط قصر حرمت استعمال الماء النجس به تحریر و القواعد و الارشاد. خب در هر سه کتابش، در هر سه تا منحصر کرده حرمت انتفاع رو، علت طهارت و الاکل و شرب، گفته فقط در این موارده که حرمت انتفاع داره، حرمت استعمال داره، ماء متنجس در بقیه مواردش دلیل بر حرمت نداریم.
یعنی چی
طهارت؟ طهارت یعنی وضوع و غسل، طهارت اصطلاحی، طهارت لغوی نه، طهارت اصطلاحی معنی وضوع و غسل. قصره علت طهارت یعنی فی الوضوع و الغسل. و جوز فی المنتها، منتها کتاب دیگر علامه، جوز فی المنتها الانتفاع بالعجین النجس فی علف دواب. علف، علف و علف نخونید، علف مستره، علف اسم اون شیئیه که منوان علوفه استفاده میشه، علف مسترشه. یه وقت میگیم سقی دابه، یا میگیم علف دابه. یادتونه سویوتی علف توها تبنن و ما انواردن واسه مفلوم به یادت سید یا نه؟ نه یادت نیست، من یادمه. عرض کنم خدمت جان،
یعنی این هست
نه، این هست علف توها ت تبنم لما انبارزن علف تو مصدرش میشه علف. بله عجین نجس، بله حالا قبلا داشتیم این روایت موشه روایت داشتیم که چیزی که یحرم و اکرو علی المکلف اطعامش و سقیش به دابه کراهت داره. عجین خمیر، خمیر 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 عجین خمیر که حالا طرف پیشم میاد دیگه، بالاخره شاطره به فرض مثال آرد و میرزه تو اون چیزش تاغار میگن دیگه، قومی ها میگن تاغار اون چیزی که توش خمیر میکنن، میرزه تو اون تاغار که چیز کنه خمیر کنه، یه دفعه یه فضل موش پیدا میشه، آل مضاف همش نجس میشه. خب این دیگه باش نون نمیشه درست کرد. خب ولی برای چی؟ برای دوا، برای حیوانات میشه استفاده کرد. اینو بریزن یه جای خشک بشه بنزن جلو حیوان میخوره، یا همین ترم باشه شاد میخورن حیوانات. بله عرض کنم خدمتتون که خدا رحمت کنه مرحوم خوشبخت، میگفتن یه شاطری اومد پیش من گفت که آجا خمیر درست کردم متوجه شدم فضله موش توشه چیکار بکنم؟ گفتم هیچی، خمیرت نجسه باید بریزی دور، اون ظرفات هم باید آب بکشی بعدا از نو خمیر کنی. گفت بعد چند روز اومد آجا خمیره رو پختم دادم مردم رفت بعد تنورم آب کشیدم. اومده لابد ایشون درستش کنه دیگه، واسه خودم میام پیش شما که آسونش کنن حلالش کنن، یعنی نمیشه میرن کار خودشون میکنن. طرف ساعت 2 بعد نصف شب به من زنگ زده یه سیدی پیدا کرده بود میخواست ایشون حلالش کنه، این مفرد مهندسی پیدا کرده ایشون میخواست حلالش کنه. شوخناک وحشتناک، 2 بعد من از خواب بیدار کرد. نمیشد بابا، نمیشد درستش کسی جور. بالاخره بعضی هم میاد به ما مراجعه میکنن که مشکلشون حل بشه، موقعی که حل نکرد بخوان یه جوری راه شهری براش درست بکنن دیگه، موقعی که نشد میرم کار خودشون میکنن دیگه. عرض شد محضرتون که خب ایشون فهموده که جائزه برای الف اطعام دواب محتجن، با اینجاش کار داریم، محتجن به ان المحرم علی المکلف تناوله، حرام بر مکلفه که این رو بخوره، یعنی در مورد غیر مکلف دلیل بر حرمتش نداریم. خود ایشون بله ادامهش هم هست، و به انه انتفاع فیکون سائغا للاصل، اینم یه نوع انتفاعه و این انتفاع جائزه چی للاصل، اصلش هم چه اصلیه؟ حالا همون بفرمایید اساط البرای یا اصل احل لکم، ببخشید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم لامش میگن لام انتفاع دیگه، علای ضرر لام انتفاع، شنیدید اینو دیگه، علای ضرر لام انتفاع، برای لام اونجایی که لام اختصاصی که یه چیزو داره به نفع طرف ثابت میگن میگن لام انتفاع. عرضم به محضرتون ببینید بله به انه به انه ادامه تحلیل علامه است دیگه، به ان المحرم علی المکلف تناوله، برای دواب که جایزه بله دیگه، برای مکلف اونی که حرامه برای مکلفه، برای دواب حرام نیست. و به انه ادامه شه میخواد بگه که این ور فقط برای مکلف دلیل بر حرمت داریم، برای غیر مکلف اصل جوازه. خب اصل جوازه و به انه انتفاعون تیکون سائغا للاصل، ولا یخفا ان کلا دلیلیه، هر دوتا دلیلش، هر دو تا دلیلش، دو تا دلیل آورد که ان المحرم علی المکلف تناوله، یعنی فقط بر مکلف، فقط تناول برای مکلفه که حرامه. خب و دلیل دوم که انتفاع است و یکون سائغا للاصل. خب هر دو تا دلیلش صریح فی حصر تحریمه فی اکل العجین المتنجس، هر دو تاش ازش استفاده میشه که تحریم فقط مربوط به اکل میشه، بقیه اکل نه آدم خودش بخوره، بقیه عرض کنم خدمتتون که انتفاعاتش دلیلی نداره، دلیل بر حرمتش نیست. البته حالا اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردن که این داره میگه سری کجاش صراحت داره، خب کجاش صراحت داره؟ مثلا مرحوم ایروانی اینجا میگه که ظهور نداره، چرا رسد به این که بخواد صراحت داشته باشه؟ خب عرضم به محضرتون که بله میگه یه چیز میگه البته میگه نعم و صریحون فی ان الاصل حل الانتفاع بالمتنجس. این حاشیه مرحوم لاری برعکس خیلی جالبه. اینجا حاشیه مرحوم لاری و مرحوم ایروانی رو نگاه بکنید خیلی جالبه. تو این صریحون مرحوم شیخ هر دوتا حاشیه دارن اینجا، یه حاشیه ایروانی داره یه حاشیه مرحوم عبدالحسین لاری داره. خب این دوتا نگاه کنید کاملا برعکسه. یکیشون میگه که چی؟ میگه که این ظهور نداره چه رسد به این که بخواد صراحت داشته باشه. مرحوم لاری میگه اونی که صراحت داره دومی است، خب اولیه صراحت نداره. خب برعکس، کاملا برعکس. البته حالا من یه چیزایی هم من نوشتم براتون تو گروه میذارم بعدا، همه آخر کلاس یادم باشه تو گروه براتون بذارم.
نسبت به اکل علی نسبت
به چی دیگه؟ مکلف دیگه. حصر تحریم در اکل نجد. بله دیگه، آره مکلف. حصر محصور کردن تحریم در اکل، یعنی بقیه انتفاعات جائزه. هر دو تا دلیل صراحت در این داره. و قال الشهید فی قواعدی، به ترتیب نسلی هم داره میاد جلو شیخ ها. اول محققو گفتن، بعد علامه که شاگرد محققه، بعد شهید اول که شاگرد شاگرده محققه. چون شهید اول شاگرد فخرالمحققین بوده. خب و قال شهید فی قواعدی، دو تا از کتابای شهید، یک کتاب داره القواعد و الفواید، نمیدونم دیدید یا نه، القواعد و الفواید. این کتابا که اینجا اسمش میاد بچه‌ها اگه فرصت کنید تو کتابخونه یا توی نرم افزار یه تورقی بکنید، فهرستش نگاه بکنید چی چیه اینا، یه آشنایی پیدا مثلا انتصار سید مرتضی رو یه نگاه بکنید چی چیه انتصار. خب قشنگه، بعضی وقت چیزای دستتون میاد. حالا بالاخره روش علما کتابشناسی اینا، یه وقت می حال داشتید اون مقدمه کتاب هم که اون عالم و روش اون عالم و نسلش و کی بوده و کجا بوده و شاگردش کی بوده و استادش کی بوده، فرصت کردید اونم مطالعه کردید، فرصت خوبیه. خورده خورده اینا جمع میشه دیگه، یه دفعه نمیشه آدم وقتی کلانی بذارم اینا رو جمع کنه. از این فرصت ها استفاده کنید ببینید. یه کتاب داره القواعد و الفواید که مسائل پراکنده فقهیه. شهید ثانی هم یه تمهید القواعد داره، متا تمهید القواعد شهید ثانی یه وقت بخشش، بخش اولش بحث قواعد ادبی است، بخش آخرش بحث چی است؟ قواعد اصوله، کتاب اصولی ایشونه. این شهید سان اوله که کتاب القواعد و الفواید داره، اونجا نجاست رو ایشون اومده تعریف کرده. نجاست اومده تعریف کرده، گفته ان نجاست رو ما حرم استعماله یا حرم استعماله فی الصلاه و الاغذیه. نجاست چیزی است که استعمال اون در صلات و اغذیه حرامه. خب ثم ذکر ما یعید المطلوب، و بعدش یه چیزی گفته که مطلوب ما رو تایید میکنه. مطلوب ما چی بود؟ همین کلامش هم بالاخره برای مطلوب ما کافیه. نگفته ان نجاست ما حرم استعماله. ببینید اگه گفتو ان نجاست ما حرم استعماله میشد چی؟ میشد اصالت المعنه. ولی ایشون میاد میگه ما حرم استعماله فقط دو جا، فقط توی چی؟ صلات و اغذیه. خب ادامه ای عبارتش یه مطلبی داره که امکان داره از این عبارت کسی یه توهمی بکنه، بگه آقا صلات تغذیه رو ایشون با مثال گفته، والا نجاست خیلی جای دیگه هم همه جا استعمالش چی است؟ جائز نیست. یه نکته ای داره در ادامه کلامش که از اون نکته مدعی ما تایید میشه که اینا از باب مثال نیست، بلکه چی است؟ بلکه مواردی است که با دلیل خارج شده و جائز شده، معذرت میخوام، و ممنوع شده. خب والا قاعده جواز، این دوتا با دلیل خارج شده، خب از باب مثال نیست. عرض کنم خدمتتون اون نکته چیه. در ادامه میگه که یدخل، و تعبیرشون اینه که این حکم در طواف و اشربن میاد. گفتیم که النجاست ما حرم و فسلات و الاغذیه، ولی همین حکمی که گفتیم، حرمتی که گفتیم، در طواف و اشربه هم میاد. خب کی اینجوری حرف میزنه؟ کسی اینجوری حرف میزنه بعدم میاد اینا رو اضافه میکنه که چی هست؟ اصالت الجوازیه. ببینه دوتاشو گفته بقیه رو نگفته، بعدم میاد دیگه چی؟ میگه حواستون باشه فقط اون دوتا نیست که حرامه، اینا هم حرامه. یه وقت اصالت الجواز عکس نکنید، اینا رو بگید جایزه. خب بالاخره اون در ادامه هم که ایشون استدراک میکنه دو مورد دیگر هم اضافه میکنه، خودش شاهد بر اینه که ایشون اصالت الجوازی بوده، والا اگه اصالت المعنی بود نیاز نبود در ادامه دوباره اون رو بگه، دو تا مثال زده بود کافی بود، تمام بود بحثش دیگه. خب ثم ذکر ما یعید المطلوب، یعید المطلوب رو باز دوباره خودتون اگه قواعد نگاه بکنید عرض کردم، همون بحث الحاق اشرب به اطعمه و الحاق طواف به صلات، اون ما یعیدش اونه. و قالب ذکرات یا احکام نجاست. تو ذکرات واسه احکام نجاسه، این ذکرام از اون کتب ناقصه شیعه است. شهید اول کتاب خیلی عظیمی شروع کرده بنویسه که اینم فقط طهارت شده بشه. طهارت هم تازه کتاب مستقل نیست، فصل اول کتاب صلاتشه، چون ایشون از کتاب صلات شروع میکنه، طهارت رو دیگه به عنوان مقدمه صلات ذکر میکنه، نه این کتاب مستقل. یه خورده از صلات هم مینویسه و به شهادت میرسه، کامل نمیشه. اونجا تو ذکرها این رو داره، فی احکام النجاسه تجب ازاله النجاسته عن الثوب والبدن ثم ذکر المساجد و غیرها. خب این بحث گفته و تا اینکه رسته به اینجا و ان کل مستعمل فی اکل او شرب او ذو تحت ظلن. خب چرا اینها واجب ازاله نجاست؟ لنهی عن النجس و لنسته، چون نهی از نجس داریم و نست داریم. خب از کجا این کلامشون در میاد؟ ادامه کلام بخونیم. و مرادو به نهی عن النجس عن نهی عن اکلهی، این که میگه نجس نهی داره منظور نهی از اکلشه. و مرادو به نسته، اون نستی هم که گفته لنهی عن النجس و لنست، ذیل چیز گفته لنهی عن النجس و لنست و ذیل همین ان کل مستعمل فی اکل او شرب او ذو تحت ذیل. خب ذیل این حرف میگه لنهی عن النجس، طبیعتاً چیزی که قرار است برای اکل و شرب و ذو استفاده بشه اینا همش معکول و مشروبه دیگه. خب همون چیزی برای ذوئه که روغن معکول و مشروبه، قبلش هم که میگن مستعمل فی اکل او شربه. خب طبیعتاً اگه نهی میگن بعدش، منظور نهی از چیه؟ خودش قرینه است که منظور از نهی، نهی از اکله. نستم که میگن منظورشون از نست چیه؟ نست و شیخ میفهمه که منظورش این تحت از ذلی که گفتن توی ذوئه. خب منظورش از نست و مرادو به نست ماور و من المنع عن الاستصواب به دهن المتنجس تحت سقف، چی بود دلیلش؟ مرسله شیخ در مبسوط. آره و ماور من المنع عن الاستصواب به دهن المتنجس تحت سقف. از این نکته هست رفقا، من شیخ انصاری اگه یادتون باشه اینو خوب دقت کنید، من اون موقع یادم هست بگم، شیخ انصاری موقعی که میخواست دنبال مخصص برای تو بحث استثبار تحت سما و تحت سقف می‌خواست برای دنبال مخصص مقید برای اطلاعات بگرده، گفت که مقید پیدا نکردیم الا مرسله شیخ. خب ببینید آه، شیخ طوسی گاهی اوقات به روایت عامه هم استناد میکنه، شیخ طوسی گاهی اوقات به روایت عامه هم استناد میکنه و کذالک شهید اول، شهید اول هم گاهی اوقات برای فتوا به روایت عامه استناد میکنه. بالاخره یه روایتی هست اونام از رسول الله نقل کردن و چه بسا بین اونها تواتر داشته باشه، تو کتب روایی ما نیومده ولی بین اونها به صورت خبر متواتر نقل شده. خب یا به گونه‌ای نقل شده که انسان اطمینان به صدور پیدا میکنه. چرا عرض نکنیم ادله حجت خبر واحد لزوما نتیجهش این نمیشه که ما بریم کتابای شیعه رو ببینیم ازش کتاب نقل بکنیم. اگر از طرق عامه هم یه روایتی نقل شد که ما وثوق به صدور پیدا کردیم، همین مقدار کافیه برای چی؟ برای استناد. لذا جا داره، من حقیقت خودم مراجعه نکردم، جا داره یه سرکی هم توی منابع عامه بکشیم، چه بسا این بحث تحت سقف بودن، تحت سقف بودن، مقید تحت سقف بودن تو منابع اونها اومده و تو منابع ما نیومده. خب اگر اومده باشه و خلاصه نقلش به گونه‌ای باشه که انسان اطمینان به صدور پیدا میکنه، خب جا داره که بر اساسش ترتیب اثر بدیم و اطلاعات یه مقداری بالاخره این مقیدمون تقویت میشه. گرچه اطلاعاتمون گفتیم چی هست؟ اطلاعاتمون گفتیم که آبی از تخصیصه. خب همون را باز یه جور میشه شاید جواب داد، حالا بذاریم فعلا اون نگم خیلی شلوغ میشه. چیو؟ نکتش این بود در مقام حاجت باشه. خب این باید تک تک نگاه بکنیم، یعنی باید واقعا راوی اومده بپرسه که بره عمل بکنه، استفتا بگیره بره عمل بکنه، یا که اومده از امام مسئله فقهی یاد بگیره. اگه اومده مسئله فقهی یاد بگیره که فقه بلد باشه، این در مقام بیان، در مقام حاجت نیست. لذا تأخیر البیان عن وقت الحاجت قبیحون هم اینجا تطبیق نمیشه، آبی از تخصیص نمیشه. آقای روانی تو کجا گفته این رو؟ توی ها ایروانی چیز میگید، ایروانی بله شیخ علی ایروانی، بگر شیخ باقر ایروانی عراق رو میگید. شیخ علی ایروانی شده نمیدونم، ظاهرن از اجداد هم ایشون هم میشه. خب و مرادو به نه خب فنظر الی صراحت کلامهی. ببینید فنظر الی صراحت کلامهی، شیخ داره شاهد میاره دیگه، وقت اون گذشت. نه همین کلام رو داره میگه. بذارید باشه از آینده نتونستیم چیز بخونیم امروز، خیلی کم خوندیم. حالا دیگه بیشتر میخوندیم بهتر. البته حالا کیفیت کیفیت قرار نیست فدای کمیت بشه، ولی سرعت هم یه سرعت معقولی داشته. مثلا بنا از روز 2 ساعت بخونیم. پیشنهادم شده که من دو جلد محرمه رو تمام کنم امسال. دو جلد محرمه 300 ساعت میخواد. شما به صورت طبیعی اگه درس رو یک ساعت شرکت کنید، یک ساعته حدود 170 ساعت شرکت میکنید. حالا ما دو برابر میشه ساعتمون. انشالله اگر وقت مدیریت کنیم دو جلد محرمه رو میتونیم تمام کنیم. بله
خاکه.
تا آخر سال
آخر باید
تا آخر بعد
دو جلد محرمه، یعنی
پنج جلد دو جلد دو محرمه است دیگه،
یعنی این تمام بشه تمام بشه.
آره تمام میکنیم. سال آینده از بی باید شروع کنید.
پنج سال بعدی سه جلد بکنیم.
نه شیش جلده. نه اصلا حوزه میدونید که تو برنامه درسی نظام قدیم از عرض کنم خدمتون که ابتدای مکاسب تا انو الخامس حدود صفحه نمیدونم چند از جلد دو میشه، میاد تو جلد دو انو الخامس، این تا وسطای انو الرابع. خب این تا وسطای یعنی از وسط هم رد میشه، از انو الرابع انو الخامس میفته تا تو جلد دو، شاید یه 150 صفحه از جلد دو تا اونجا باید خونده بشه. تا اونجا جدو برنامه حوزه است. منتها اینجا چون مدرسه امام حسین چون پای 8 از ابتدای بی شروع میشه، حوزه پای 8 رو میگه که از پای 8 یعنی فقه 2 رو، فقه 2 رو میگه از ابتدای انو الخامسه تا شروط متعاقدین، ولی مدرسه امام حسین از بی شروع میکنه تا شروط متعاقدین. لذا بله جلوتر، بله جلوتر. لذا گفتن که تو محرمه یه مقدار ساعت اضافی به ما دادن که برسونیم تا اونجا که دوستان خونده باشن. بحث انو الخامس هم بحثای خوبی داره، حالا اگر نرسیم بقیه رو هم بخونیم مجبوریم از نوع رابع حذف کنیم، که انو الخامس دو سه تا بحث خیلی خوب و کاربردی داره که اونا رو بخونیم. قنا رو میخونیم ان شاء الله، قنا و غیبت و اینا رو میخونیم حتما.
یعنی موافقم با این صحبتی که داریم، ولی از کیفیت نداریم، ولی خیلی معلوم نکنیم
ان شاء الله. ان شاء الله خدا توفیق بهمون بده. آقا یه مطلب رو من می‌خواستم براتون مطرح کنم، دیر شد یادم رفت. بحث چیزه، بحث شورای کلاسه. یه پیشنهادی مطرح شد که همه پایه‌ها یه شورایی داشته باشن برای که ارتباطات بین کلاس ها و سیستم اداری مدرسه از بنده گرفته تا مدیر، برای این ارتباطات عرض کنم خدمتون که برای تسهیل این ارتباطات قرار شد هر پایی شورایی باشه که حالا بالاخره خودمون هم تعیین بکنیم. دوستان کسانی که داوطلب هستن، آقای دارابی به چند نفر از دوستانی پیشنهادی داده بودن، منتها حالا منحصر در اون دوستان نیست، بالاخره تعدادش هم یه که حالا 4 نفر 5 نفر از دوستان باشن. ترجیحاً از چند گروه مباحثه‌ای دارید؟ 5 تا 6 تا گروه مباحثه بیشتره؟
5 تا 5 تا
هر گروه مباحثه‌ای یک نفر به نظر من مناسبه، از هر گروه مباحثه‌ای یک نفر باشن، که احیاناً دوستان انتقاداتی مطالباتی از سیستم اداری مدرسه دارن که اینا جمع‌بندی بشه، با هم گفتگو بشه. بفرمایید قولاً واحداً باشه. الان میاد بعدی با کرمانشاهانی این رو گلدون آب دادن اگه می کنیم. اینو دوستان یه فکری بکنن روش، در نظری پیشنهاد بود ولی خب مناسب در اون دوستان نیست.